قربانی خشونت ها می شوند، بلکه مراجع حقوقی برای دادخواهی هم وجود ندارد و هرگاه زنان به ادارات عدلی و قضایی طالبان مراجعه می کنند با تبعیض های مواجه می شوند. یک تن از زنان باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل که بنابر حساسیت موضوع نخواست اسمش را ذکر کند گفت که از مدت 6 ماه می شود که به خاطر اخذ طلاق به محکمه رفت آمد دارد، اما کسی صدایش را نمی شنود.
این از 6 ماه شده که آمدیم تا بالد ایت معلوم نیست هنوزم که چی میشه. این محکمه ایت تا بالد باری من ایچ کدام تصمیم نگرفت و ایت چی نمیفهم که از کجا آمد و سیمه پیش ببرم تو در جای میرم ایچ کارم پیش نمیره. نمیفهم که من صدای خدا به کی بشنوانم که کسی صدای من رو بشنوان.
این زن می افزاید در محکمه با کارمندان کمسوادی مقابل شده است که حتی نمی توانستن روی کاغذ امضا بکنند. به همین ترتیب شریفه یک تن از باشنده های شهر کابل می گوید که حکومت طالبان کارمندان مسلکی را که قبلا در محاکم افغانستان کار می کردن از وظایفشان برکنار و خانه نشین ساختن که از همین رو این زنان با چنین مشکلاتی گرفتار شدن.
در قدم نخست زنها اما جرأت همی کار نمی کنن که اونا برن و عریضه بکنن در محاکم قضایی و یا ای که بخواین حق میراث خود را بگیرن و یا حق طلاق خود را بگیرن و یا هر کارشان در امو محاکم و در امور دولتی بند باشه، اونا حتی جرأتی کار ندارن و اگر انجام بدن پذیرفته نمیشن. و روی هم رفته زنانی که قاضی بودن و زنانی که وکیل بودن فعلا اصلا اونا بیشترشان خب در افغانستان فعلا زندگی نمی کنن و اونای هم که زندگی می کنن سبک دوش شدن. اما وکلای مرد و یا قاضی که قبل از امارت کار می کردن اونا هم کار نمی کنن فعلا و بیشتر جای اونا را علمای دینی اماراتی گرفته و بیشتری که اونا قانون حق مدنی که قبلا اجرا می شد در افغانستان را بفهمن، اونا فقط نظر به مشریعته که خودشان بهتر می دانن عمل میکنن و بر فعلاً خانم ها نجراتی کار دارند که حقشان در محاکم دولتی بخواین در اماراتی و یا که حق طلاق، حق میراث و هیچ کارا را انجام داده نمیتونن. اگر این کارا بخواین انجام بدن برای مشکلاتشان رسیدگی نمیشه و اصلا پروندهشان بالا هم نمیشه که پروندهشان چی بود. و متاسفانه وکلای زنان ما بر فعلاً اصلا نداریم در محاکم قضایی. اصلا ما از طبقه اوناست کدام کارمندی در امور دولتی ما نداریم که باز ما بخوایم که حق ما را از دولت بطلبیم.
یک تن از زنان کارمند قبلی در محکمه‌های افغانستان میگوید اکنون هیچ بخشی به نام زن و یا خشونت علیه زن در محکمه‌ها وجود ندارد که برای زنان قربانی در آنجا کار کنند. وی می‌افزاید
یک محکمه به نام محکمه خشونت علیه زن و یا محکمه فامیلی وجود نداره. اصلا کسی از ترس به طرف محاکم زنا رفتن نمیتونن و اونا شکایت ثبت کردن نمیتونن. ما چندین بار مراجعه کردیم، هر باری که مراجعه کردیم با تهدید روبرو شدیم. حتی با ما گفته شد که شما زنای فاسد بودیم که در استر محکمه وظیفه داشتیم.
با گفته آگاهان امور حقوقی در زمان حکومت جمهوریت و قبل از حاکمیت طالبان هزاران قاضی القضات در افغانستان کار میکردند، اما بنابر اظهارات آنان اکنون اکثر آنها از وظایفشان برکنار شده و به جایشان افراد غیر مسلکی مقرر شدند که از همین رو طالبان از حقوق حقه زنان چشم پوشی میکنند.
طالبان میخواین که همو ظلم ها و همو کارهایی را که در حق زنا میکنه اینا رو با استفاده از این بهانه ها اینا توجیه برای خود و برای مردم میسازن، در حالی که چنین نیست و همه ما همه روز شاهد هستیم که هر نوع خشونت علیه زنا را داشته میشود و هیچ گونه بازپرسی هم صورت نگرفته هنوز.
یکی از زنان حقوقدان و فعال در عرصه حقوق زن در افغانستان در مورد موثریت وکیل مدافع به خاطر طی مراحل دوسیه های زنان در محاکم توضیح داده گفت
موضوعات حقوقی مدنی با رنج است، پیچیده است. باید یک کامی باشه در پلوی زن که رنجیده آزارده شده از خانه شوهر برآمده، بالاخره همه درها برای از او بسته است. از طرف فامیل شوهر تحقیر و توهین میشه، تهدید به مرگ میشه، حتی نمیتونه که آزادانه برای امو دعوی خود تعقیب کنه تا به محکمه برسه. بنان وکیلای مدافع میتونن که اینا در حضور از اینا همراه از اینا من حیث مساعد حقوقی هم کار کنن و یا اینکه وکالت خط شرعی جور کنن، زنایش به خانه باشن، با معلوماتی که میتن با وکیل مدافع اینا قضیه را پیش میبرن.
به خاطر توضیح بیشتر موضوع، مصاحبه ای را با باز محمد آموزگار، فعال در عرصه حقوقی و یک تن از مسئولان قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام دادم. آقای آموزگار در شروع سخنانش در مورد برخی عوامل عدم دسترسی زنان افغان به حقوق حقیقشان معلوماتی را ارائه کرده میگوید:
وقتی بحث قضایای حقوقی و دسترسی زنان به حقوقشان مطرح میکنیم، خوبه که یک اصل دیگر یادآوری بکنیم که یک از اصول پایه‌های حقوق بشری هست، به نام اصل تساوی در کنار اصل آزادی و اصل کرامت. مطابق اصل تساوی اگر ما این را بپذیریم، بنابراین زنان هم مانند مردان، مانند سایر گروه‌های اجتماعی به عنوان یک انسان و یک موجود مستقل و آزاد و دارای حقوق شناخته میشه، همون طور که مردان دارای حقوق و آزادی‌های خود هستند. اما متاسفانه با وجودی که این حقوق در قوانین افغانستان و همچنان در شریعت به رسمیت شناخته شده، در شرایط کنونی به دو دلیل ما فکر میکنم که زنان یا کمتر به این حقوق دسترسی دارند و یا در بسا موارد هیچ به این حقوق دسترسی ندارند. اولین عامل، اولین چالش و یا صدی که در پیش روی زنان افغانستان قرار داره در شرایط کنونی، حاکمیت فرهنگ و باورهای مرد سالارانه هست که در تمام نقاط افغانستان حاکم هست و زنان بنابراین نمیتونن به صورت آزادانه درخواست یا مطالبه طلاق را بکنن. امور رقمی که در شریعت هم گفته شده، مثلا مطابق شریعت طلاق به صورت مطلق به دست مردان هست، یعنی مردان در یک جامعه مرد سالار با روی کرد دینی هر وقتی که خواسته باشه میتونه که زن خود را طلاق بده بدون چون و چرا. به او خاطر زنان اگر میخواید درخواست طلاق بکنه که در فقه حنفی به نام طلاق قضایی و در قانون مدنی افغانستان هم تحت عنوان طلاق قضایی مطرح شده این موضوع و در فقه اهل تشیع یا فقه جعفری هم تحت عنوان طلاق قضایی مطرح شده، بنابراین زمان زنها میتونه درخواست طلاق بکنه که اسناد و مدارک کافی را ارائه بکنه، بعد از اون درخواست طلاق یا درخواست تفریق بکنه. دادن میراث هم تانوز متاسفانه در داخل افغانستان برای زنان یک تابو حساب میشه، یعنی ما کمتر خانواده هایی را سراغ داریم که خودشان آمده باشند به این حق احترام گذاشته باشند و حقوق را برای خواهرانشان، میراث را که از پدرانشان آنها مانده این را به خواهرانشان یا برای زنها بتن. اگر حق میراث از شوهر خودم یک بر هشت یا یک هشتم را میبرند، ولی متاسفانه کمتر مواردی هست که اونا مستحق شوند، به خاطر اینکه خانواده شوهرشان به سادگی حاضر نمیشه که حق را برای اونا پرداخت بکنن یا بدن. چالش دوم حاکمیت نظام طالبانی در داخل افغانستان هست که طالبان به شدت با روی کرد شرعی به این قضایا به این موضوع نگاه میکنه، بنابراین این امر سبب میشه که زنان به حقوق اساسیشان و آزادی هایشان دادگاه و محکمه که در اونجا زنان از حقوق خود محروم میشن و برن مراجعه بکنن هم موجود نیست. اگر هم اونجا محکمه وجود داره، زنی وجود نداره که مشکلی یک زن درک بکنه و با مشکلات زنان رسیدگی بکنه.
آقای آموزگار، در قدم اول شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. ارگاهی زنانی که مشکلات حقوقی دارن و موفق شوند و محاکم مراجعه کنند، و قضایشان چگونه رسیدگی میشه؟
روی کرده نظام طالبانی یک روی کرده ضد زن هست، خودش چالش برانگیز هست. با وجودی که مثلا محکمه وجود داشته باشه، ولی وقتی یک زن در اونجا مراجعه بکنه، دیدگاه یک حاکم، دیدگاه یک قاضی که در سایه و در درون این چنین نظامی مثلا بر مسند قضا نشسته ضد زن هست، بنابراین نمیتونه که حقوق و مطالبات یک زن را به عنوان یک انسان مستقل و آزاد برآورده بسازه. از او خاطر خود از این نظام چالش برانگیز هست، مشکل هست، و اگر زن در محکمه نظام حاکم فعلی در داخل افغانستان هم مراجعه بکنه، به حقوق و آزادی خود دسترسی پیدا نمیتونه، برای اینکه رویکرد و باور نظام و قضا و امثال زنان همه ضد زن هست، چون در اونجا یک مرد نشسته که باور مردانه داره. در یک چنین وضعیتی زن هم اگر به محکمه مراجعه بکنه، بنابراین از حقوق و آزادی خود نمیتونه مستفید شوه و این خود به خود دلالت بر محرومیت زنان از حقوق و آزادی هایشان میکنه. وقتی زنان در یک فضای در زیر سایه نظام طالبانی حق اجازه خروج از خانه را ندارن، حق کار ندارن، حق رفتن به مکتب و دانشگاه را ندارن، حق سایر حقوق و آزادی های خود را وقتی ندارن، چطور یک چنین نظامی که از حق تعلیم و حق صحت و حق شرکت در گردهمایی های اجتماعی و حق بیرون رفتن و حق تعلیم و امثال زنا وقتی منکر باشه و حقوق را برای زنان قائل نشوه، رفتن یک زن به محکمه از دید نظام طالبانی دلالت بر بی‌بندوباری زنها میکنه که در اون صورت قطعا طالبان زنان را پیش از اینکه به حقوقشان طالباتشان احترام بگذارن زنان را مجرم خطاب میکنن. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که زنان نمیتونن ما حتی با مراجعه به محکمه نظام طالبانی در چنین وضعیتی به حقوق خود دسترسی پیدا بکنن.
بله، قسمی که از طریق رسانه ها دیدیم و شنیدیم که طالبان برخی زنان و دختران را بنابر دلایل مثل عدم پوشش حجاب و بهانه های دیگر دستگیر، لتکوب و تا زندانی ساختن، آیا این کارشان حیثیت قانونی و شرعی داره؟
ما حق نداریم در مورد پوشش یک انسان دیگه، حالا چه زن باشه چه مرد باشه هر کسی دیگه باشه، ما ابراز نظر کنیم یا بیایم دخالت بکنیم. دخالت کردن در پوشش آدم‌ها، دخالت کردن در حریم خصوصی آدم‌ها هست. بنابراین متاسفانه نظام طالبانی که بیشتر مشکلاتشان از شریعت آب می‌خوره، بحث‌های اساسی و حقوق اساسی و اصلی که به اصطلاح مشکل جدی فعلا در داخل کشور و جامعه هست، اونا رو رها کردن، اومدن همیشه همین رقم بوده، حالا هم اینا اومدن مثلا روی زنگوش گذاشتن میان میچسبن به حجاب. حالا ببینین بحثی مثلا اگر ما مقایسه بکنیم در درون یک جامعه، وقتی فقر حاکم هست یا فقر حاکم است، فقر زیاد کشنده هست برای مردم، جامعه رو به سمت نابودی سوق می‌ده، یا مثلا پوشش یک انسان، یا مثلا فعلا ترویج موضوع مواد مخدر و یکی مثلا انسان‌ها هر روز معتاد میشن و هزاران انسان به اعتیاد رو آوردن، از کشور فرار میکنن و یا مثلا شغل ندارن، کار ندارن. این موضوعات بسیار جدی هست، یا موضوع حجاب و موضوع مثلا پوشش یک انسان. به او خاطر هست که متاسفانه اینا همیشه هم میآیند و بعضی بسیار بسیار شکلی و به اصطلاح پیش پا افتاده میچسبن، تازه تجاوز به حریم خصوصی آدم ها میساب میشه. بحث پرایوسی و پوشش شما در بحث حقوق بشر و بحث حریم خصوصی میدانیم، یعنی حق حریم خصوصی هست، هیچ انسان حق نداره در حریم خصوصی آدم های دیگه به اصطلاح دخالت بکنه و تجاوز بکنه، که پوشش یک بخش از حریم خصوصی هست. موضوع دیگه ای که با توجه به ای که افغانستان از جمله کشورهای هست مطابق قانون اساسی گذشته ایشان کالا متاسفانه طالبان به او قوانین و اینا به اصطلاح نه رعایت میکنن و نه باور دارن، تمام اسناد بین المللی حقوق بشر را امضا کرده، افغانستان از جمله کشورهایی هست که به این اسناد پیوسته، و در اسناد بین المللی حقوق بشر بحث پوشش اینا به اصطلاح بحث حریم خصوصی هست، یک حق انسانی هست، و طالبان این موضوع را، این بحث‌های بین المللی را، اسناد بین المللی را، ارزش‌های قوانین بین المللی را نادیده می‌گیره، میآید این را از مجرای شریعت مطرح می‌کنه. بنابراین وقتی از مجرای شریعت مطرح شوه، ما از دریچه شریعت نمی‌تونیم مثلا بحث‌های حقوق بشر کنار بیاییم، برای اینکه بحث شریعت یک بحث سطحی از دین هست که تازه عمق دین هم نیست متاسفانه. در اکثر کشورهای جهان سوم که به اصطلاح مسلمان هستن، اونجا بیشتر مشکلات رو هم بحث شریعت مطرح میکنه، تا اینکه مثلا ما طریقت و حقیقت دین رو به اصطلاح روش بحث بکنیم، شریعت هم پوشه اول یا بحث سطحی هست که از دین اینا دارن، با مثلا چند تا حدیث و چند تا روایتی که دارن از خود قرائت‌های سطحی از دین دارن، یعنی مطرح میکنن اون رو، و مشکل زا هست هم در قسمت حقوق زنان، هم در قسمت دموکراسی، حقوق بشر، آزادی های انسان، امثال از اینا. به او خاطر هست که ما در نتیجه گفته میتونیم که تعرض به حریم خصوصی آدم ها و چسبیدن به اصطلاح پوشش و حجاب آدم ها، بهانه آوردن این موضوعات برای محروم ساختن زنان از حقوقشان و از آزادی هایشان، از اینکه مثلا در فعالیت اجتماعی شرکت کنن، کار کنن، تعلیم کنن، اینا یک بهانه هست، هیچ توجیه قانونی نداره.
میشه یک مقایسه بکنیم که در حکومت قبلی این گونه مشکلات زنان در محکمه چگونه حل فصل می شد و اکنون که طالبان مسئولیت نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را به عهده دارند، چگونه به دوسیه‌های زنان رسیدگی می شود؟
نظام جمهوریت هم مشکلات جدی خود را داشته. مثلا یک از مشکلات جدی که در نظام قبلی بود حاکمیت فساد بود، که حاکمیت فساد فعلا در این نظام طالبانی هم وجود داره. اما در اونجا زمینه ها و فرصت های هم برای زنان بود. مثلا در محکمه نظام جمهوریت زنای زیادی بود که در نظام قضایی افغانستان، در دستگاه قضایی افغانستان کار میکردن به عنوان قاضی، و از جانب دیگر دسترسی به وکیل مدافع برای زنان مساعد بود. مثلا ما یادیم هست که تعداد زیاد زنان وقتی از حقوق خود محروم می شدن به محکمه مراجعه می کردن، بعد می آمدن به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ما توافقنامه ای که با دانشگاه کاتب و سایر دانشگاه ها ما داشتیم که اونا کلینیک های حقوقی داشتن، در اونجا وکیل مدافع بوده که ما اونا را مکتوبی معرفی میکردیم، بعد برایشان یا به صورت رایگان در خیلی موارد وکیل مدافع تعیین میشد و یا خودشان میرفتن وکیل مدافع برای خود تعیین میکردن. دارالوکاله های زیادی بودن که زنا بودن، اونجا میرفتن از حقوق یک زن، یک زنی وکیل دفاع میکرد محکمه و امثال زنا. بنابراین حالا اگر این موضوع رو ما مقایسه بکنیم، اینجا نه قاضی زن وجود دارد در دستگاه طالبان و نه قاضی زن وجود دارد، نه وکیل مدافع زن وجود دارد، نه سارنوال زن وجود دارد و نه پلیس زن وجود دارد. بنابراین در چنین شرایطی که در هیچ بخشی از این نظام زن وجود نداشته باشه، حضور زن مثلا اونجا دیده نشه، یک مرد نمیتواند مشکل زن درد بکنه و نمیتواند مشکل زن را شکایت از او رسیدگی بکنه. نکته دیگه‌ای که به عنوان یک نکته برجسته وجود داشت، در نظام قبلی مراجع شکایت وجود داشت که برای مدافع اشخاص که حقوقش نقص میشه، بخصوص زنان. مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک از نهادهایی بود که اگر زنی در جای شکایتش رسیدگی نمیشد، او میامد به کمیسیون شکایت میکرد و کمیسیون مطابق اسناد دستاشته خود و همچنین صلاحیت های قانونی که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داده شده بود، میرفت نظام عدلی و قضایی افغانستان را مورد پرسش قرار میداد که چرا این زن یا این مرد این طفل حقش تلف شده، به شکایت از رسیدگی صورت نگرفته. اما در نظام طالبانی فعلی چنین نهادهایی وجود نداره که بیای از حقوق زن دفاع بکنه، یا اگر زن حقش طلب شد یا مرد حقش طلب شد بره به چنین نهاد شکایت خود را برسانه.
در حکومت جمهوریت قسمی که همه میدانند به خاطر پیگیری قضایای زنان در محاکم وکیل مدافع تعیین میشد، او هم از طبقه زن، حالا به چه شکل است؟
اصلا فلسفه حضور وکیل مدافع در یک قضیه اینه که هر شهروند حقوقدان نیست، یعنی تمام جوانب قضیه را به صورت حقوقی نمیفهمید. از او خاطر نیازمند از این بود که یک وکیل مدافع، یک حقوقدان باید می بود تا به صورت قانونی از حقوق از او شخص شاکی یا شخص متضرر باید دفاع میکرد تا عدالت تامین شود، یعنی حق یک شخصی که شاکی هست لا تلف نشود. خب حالا اگر در نظام طالبانی ما به این موضوع رو ما مطرح بکنیم، نه وکیل مدافع زن هست، نه دارالوکاله هست که در اونجا زن فعالیت بکنه. وقتی در پروسه قضایی یک زن با وکیل مدافع دسترسی نداشته باشد، از حقوق و مطالبات از زن وقتی دفاع صورت نگیره، قطعاً پروسه قضایی با مشکل مواجه میشه و یک بخش از کار میلن که حضور وکیل مدافع یا داشتن وکیل مدافع هست.
به نظر شما آیا اکنون در سیستم عدلی و قضایی افغانستان افراد مسلکی و تحصیل کرده هستند که بتوانند به قضایای زنان به صورت قانونی رسیدگی نمایند؟
با توجه به اینکه نظام جمهوریت از هم پاشید و همه تحصیل کرده ها حقوقدان ها متاسفانه فرار کردن و کشور را ترک کردن، کشور خالی شد، ما در چنین شرایطی که نظام طالبانی حاکم است، یک نظام استبدادی، نمیتونیم این موضوع را به اصطلاح ادعا بکنیم که در یک چنین شرایطی در سایه چنین نظامی قضایا به صورت اساسی و طولی حل و فصل میشه و به قضایای زنان، به شکایات زنان رسیدگی میشه. اما رقم که ما عرض کردیم، به دلیل نبود پلیس زن، نبود سارنوال زن، قاضی زن، وکیل مدافع زن و همچنین حضور زن در نظام، وقتی زن حق کار کردن نداشته باشد، وقتی زن حق بیرون رفتن از خانه را نداشته باشد، وقتی زن حق دسترسی به سایر فعالیت‌های اجتماعی را نداشته باشد، آیا زن میتونه به محکمه مراجعه بکنه بعد ما ادعا بکنیم که آیا واقعا به تمام شکایات از او شنیده میشه و رسیدگی صورت میگیره که قطعا جواب یا پاسخ منفی هست؟
خب حالا این تعداد زنانی که مشکلات حقوقی دارن و کجا مراجعه کنن تا به قضایشون به صورت عادلانه پرداخته شده و حقوقشون تلف نشه؟
حالا متاسفانه نه نهادهای مدافع حقوق بشر، مدافع حقوق زنها وجود دارد در داخل افغانستان و نه کدام مرجع بازخواست کننده و رسیدگی دیگه وجود دارد که بیای مثلا نظام طالبانی را در داخل افغانستان از داخل زیر فشار قرار بده که چرا به قضایای زنان، به مشکلات و حقوق زنان رسیدگی صورت نمیگیره و احترام گذاشته نمیشه. پس بنابراین وقتی مرجع در داخل افغانستان و این مسیر در داخل افغانستان یا فرصت و زمینه در داخل افغانستان منتفی میشه و وجود نداره، یک راه میمونه اینه که به اصطلاح طریق رسانه ها دادخواهی هایی که صورت میگیره در سطح جهان و متوجه ساختن دنیا و همچنین فشار به اصطلاح جهان، فشار مثلا رسانه ها از بیرون، اینی میتونه به قسمت کمک بکنه که نظام طالبانی را زیر فشار قرار بده تا بیای اونا و بخشی حقوق زنان و بخش از شکایت زنان اونا توجه بکنن، رسیدگی بکنن و احترام قائل بشن. از او خاطر من فکر میکنم در داخل افغانستان فعلا این زمینه ها یا وجود نداره یا اگر وجود دارم خیلی کم هست و خیلی هم نادر هست و خیلی ضعیف هست و میترسم ممکنه کسی بیای این موضوع را ادعا بکنه، مطرح بکنه. خود زنها میتونه که صداهایشان را بلند بکنن، مردهایی که به اصطلاح مدافع حقوق زن هستن از طریق رسانه ها، از طریق مثلا فضای مجازی این بحث را مطرح بکنه، از یک طرف توجه جهان جلب کنه، از طرف دیگه نظام طالبانی را زیر فشار قرار بده. من فکر میکنم تنها رایی که فعلا باقی میمونه همین هست.
خیلی ممنون آقای آموزگار از حضورتان به برنامه و صحبت هایتان. در بخشی از بیانیه نمایندگی اتحادیه اروپا هم آمده است که در افغانستان هم از ضمانت‌ها در سیستم حقوقی برداشته شده و این کشور توسط احکام اداره می شود، در حالی که قضات، سارنوالان و وکلا از سیستم حقوقی حذف و همچنین زنان از تمام بخش‌های جامعه حذف شدند. با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما این است تا راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه‌های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی. تا بعد، علی یار و مددکارتان.
آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، یادآوری می‌کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. ساعت درسی را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردند. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارد که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل می دهند. از این سبب کیمیادان ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول تعاملات تعویضی یگانه هست، عبارت از تعاملات است که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عوض کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفید تعامل کند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیایی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفید را میسازد و خود کپر آزاد میشد. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیایی تعویضی میتواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از است. از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پوتاشیم، کلسیم، سودیم، مگنیزیم، آلومینیم، جست، کرومیم، آهن، نیکل، قلعی، سرب، هایدروژن، مس، نقره، سیماب، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کاتیون دو مرکب و یا انیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سودیم برومید تعامل کرده، در نتیجه سودیم سیلور جای سودیم را تعویض کرده و سودیم جای سیلور را تعویض میکند که در نتیجه سودیم نایتریت و سیلور برومید را میسازد. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیایی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یک جا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد. و در نتیجه همچنان گفته میتونیم که کلسیم اکساید با کربن دای اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را میسازد. و نوع چهارم تعاملات کیمیایی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه میشود. مثلا اگر سیماب اکساید در نظر بگیریم، در موجودیت حرارت به سیماب و اکسیژن تجزیه میشه. و یا هم اگر پوتاشیم نایتریت در نظر بگیریم به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده هست. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق است که تمام تعاملات کیمیایی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده میشود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع میشوند. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودیت اکسیژن به کربن دای اکساید، آب و انرژی تبدیل میشن. و همچنان نوع ششم تعاملات تعاملات اگزوترمیک است که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اگزوترمیک نامیده میشود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید می شود یک نوع تعامل اگزوترمیک می باشد. و تعامل نوع هفتم تعاملات اندوترمیک است. هر تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف برسد به نام تعامل اندوترمیک یاد می شود. به طور مثال تجزیه اکساید سیماب با سیماب و اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیماب با سیماب و اکسیژن تجزیه شود. و نوع هشتم تعامل خنثی‌سازی یا نیوترالیزیشن است که این نوع تعامل بین تیزابها و القلیها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 محلول‌های غیر معیاری را می‌خوانیم. این درس شامل سه نوع محلول، محلول‌های مشبوه، محلول‌های غیر مشبوه و محلول‌های مافوق مشبوه می‌باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می‌باشد.
موضوع درس ما موضوع محلول‌های غیر معیاری یعنی مشبوه، غیر مشبوه و مافوق مشبوه می‌باشد. که محلول اول محلول را میشناسیم که از یک جا کرده این دو یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها و مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول ها محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه، اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشند. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند: ماده حل کننده که به نام سالوینت یاد می شند که زیادترین قسمت محلول را تشکیل می دهند و ماده حل شونده یعنی سولوت از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد می شوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت به ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کولانت در مواد کولانت به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آیونی و آب مرکب قطبی است. به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کولانت هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیایی داشته باشد مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد: اول، نوع محلل. در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود، اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی و ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم، نوع ماده منحله. در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرم آب 22 گرم سیلور نایتریت حل می شود، اما در عین شرایط 36 گرم نمک تعام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت انحلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آیونی در محلل های قطبی نسبت به محلل های غیر قطبی خوبتر حل می شوند. و همچنان سوم، درجه حرارت می باشد. قابلیت انحلالیت سیلور نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سدیم کلرید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت انحلالیت سلفر دای اکساید و کاربون دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می توانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت انحلالیت می باشد. طوری که قابلیت انحلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت انحلالیت یک تعداد مواد هیچ تاثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت انحلالیت گازات تاثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت انحلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود. و طبق این قانون قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروژنی. بوره یک ماده غیر قطبی است، اما در آب که یک ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروژنی بین مولکول‌های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروژنی باعث زیاد انحلالیت یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت انحلالیت یک ماده تاثیر دارد. حالا میریم سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثرا محلول ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. با توانیم مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها بنا نامی باشد. جدول زیر تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاش ها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز، کربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در جامد، مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. و دوم، نظر به هدایت برقی. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق را انتقال نمی دهد. در این نوع محلول ها به نام انحلال آینی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند به نام الکترولیت قوی یاد می شوند. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شوند. به طور مثال محلول نمک طعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند. اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند به نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحله قسما آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد به نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد. به طور مثال محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولی نیز یاد می شوند. نظر به قابلیت انحلالیت ماده منحله به سه دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلولی است که مقدار کم ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت انحلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع عبارت از محلولی است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی به آن علاوه شود حل نمی گردد. حالا محلول های موافق مشبوع، اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند بوده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل می شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول موافق مشبوع تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانای محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف 12 را خوش آمدید میگم. در درس کیمیای صنف 12 در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان ها را به ما درس میدهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین ها را بیان می کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه می توان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها را نامگذاری کرد.
موضوع درس ما موضوع الکین و الکین ها می باشد. هیدروکاربن های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت و CnH2n می باشد. الکین ها عبارت از مرکب هیدروکاربن های غیر مشبوع هستند که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتلین و یا اتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تلساز هم یاد می شوند و با سایکل الکان ها ایزومیر هستند. برای نامگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگر طریقه آیپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث هسته و یا اتلین فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه اتلین علاوه می شود. رادیکال اتلین به نام وینایل و رادیکال پروپلین به نام الایل یاد می شود و در طریقه آیپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همون شماره را برای شما یاد میکنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرف از کربنی آغاز میکنیم که موزه نزدیک باشد در الکان ها، ولی در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز میکنیم که به آن طرف رابطه دوگانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم، در مرکب در کربن سوم رابطه اشتراکی دوگانه میباشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربنی را یاد میکنیم که رابطه اشتراکی دوگانه دارد، 3-هگزین هگزین. و یا همی چه ببینین در مرکب در کربن اول 1-پنتین و در ریجه در کربن دوم 2-پنتین یاد شده هست. هیدروکربن های سلسله الکین عبارت از هیدروکربن های اند که دارای یک رابطه سه گانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هیدروکربن های سلسله الکین CnH2n منفی 2 می باشد که حداقل n مساوی با 2 می باشد و مرکب اول ایتاین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش می بینیم. الکین با پسوند YNA ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرف گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه با اون نزدیک باشد. دیجه ببینین 1-پنتین و دیجه 2-پنتین هست.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف 10 جدول دورانی عناصر را خواهند خواند. در صنف 11 چگونگی به وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف 12 در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01